خب ما جناب آقای مهندس محمد علی شکوهیان راد، مدرس دانشگاه تهران و متخصص حوزه سایبر به جمع ما اضافه شدن و میهمان تلفنی ما هستند. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم بسالی، همکاران گرامیتون و همچنین مخاطبین عزیز برنامه هشتگ گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدین، سپاسگزارم. جناب آقای شکوهیان راد، ما راجع به اینترنت ماهواره‌ای داریم صحبت میکنیم. چالش‌های فعالسازی اینترنت ماهواره‌ای در ایران از نظر شما چیا هستند و آیا خود ما امکانی رو داریم که به این سمت حرکت بکنیم؟
خب بپذیرید می‌فرمایید زمینی که از موارد روز هست و دو سه سالی در خصوصش بحث و بررسی زیاد داره صورت می‌گیره، خصوصا در حوزه فنی. اخیراً هم مورخ هفته دیماه وزیر محترم ارتباطات هم بهش اشاره‌ای کردن که باعث شد فضای خبری این حوزه بیشتر بشه. من در دو محور کلاً به این موضوع اشاره می‌کنم در حد وسع زمانی که خدمتتون هستم. آقای وزیر اعلام کردن که از فعال شدن اپراتورهایی که اینترنت رو به شکل ماهواره‌ای ارائه میکنن استقبال میکنن و یک نکته ای رو در قید آوردن، این که فعالیت در قلمروی سرزمینی ما منوط به پذیرش قواعد سرزمینیه.
بله،
این بحث رو من توی دو قسمت خدمتون عرض کنم. اولا به لحاظ توان فنی و زیرساختیش، این که اصل اینترنت ماهواره‌ای مورد پذیرش هست یا خیر، اولا یکی از روش‌های ارائه خدمات ارتباطی هم برای تلفن هم برای مسئله اینترنت استفاده میشه و اصلا در حال حاضر ما در کشورمون اپراتورهایی رو داریم همین الان که اینترنت رو به صورت ماهواره‌ای دارن ارائه میکنن. خود آقای وزیر هم در همین مصاحبه اشاره میکنه که الان اپراتورهای فعال داریم در کشور برای این موضوع. و ما اساسا اگر بخوایم اینترنت رو ماهواره‌ای کنیم یا نه، همون روالی که به لحاظ علمی همه جا مرسوم و مستدل هست، چند تا حوزه مثل کیفیت، سرعت، دقت، سهولت، امنیت مورد بحث و بررسی قرار میگیره نسبت به مناطق جغرافیایی. اگر افزایش بهینگی داشت نسبت به سایر روش‌ها و خدمات بهتری رو میتونست به مردم عزیز ارائه بکنه، معمولا از این روش استفاده میشه. باید. ایران هم امروز الحمدلله متخصصان قوی رو در این حوزه داره، ما توان فنیش رو داریم که این رو بخوایم انجامش بدیم. منتها همیشه تاکید و توصیه ما بر این بوده که غیر از ابعاد فنی و اقتصادی به مؤلفه های مثل حوزه زیست محیطی، بحث سلامت، چون مسئله امواج رو در منطقه خواهد داشت، و مسائل مرتبط با حوزه امنیت و دفاع و اثرات فرهنگیش هم توجه بشه که یک بخشی وقتی به بهینگی میرسه مثل مباحث اقتصادی و فنی، از اون سمت یه وقتی به بروز نقص و خسارت در حوزه‌های دیگه منجر نشه. پس این از حیث فنیش. اما یک مسئله مهمی میمونه.
بله.
بیشتر موضوع نه فقط ایران بلکه همه کشورهای جهان روی این قسمت بیشتر مورد تاکید قرار گرفته.
درست.
اون هم حوزه حاکمیتی هست. خب مستحضرید که بحث فضای سایبر یک پدیده حاکمیتیه.
بله.
به این معنا که حاکمیت باید خدمات رو ارائه کنه، کیفیت رو باید ارائه بکنه، قیمت مناسب با حاکمیت، امنیت مردم در این فضا با حاکمیت. نمیشه از مردم انتظار داشت که خودتون حریم خصوصیتون رو رعایت کنید، مواد قضایی، حقوقی و غیره. لذا فضای سایبر رو یکی از مهمترین پدیده‌های حاکمیتی عصر حاضر ما تبدیل کرده.
درسته.
اینجا همیشه ما یک سری خطوط قرمز داریم وقتی یک مسئله حاکمیتی میشه، مثل اینکه همیشه حفظ حریم خصوصی مردم در این فضا یک خط قرمزه. ما در این حوزه حتی فتوای امام جامعه رو داریم که فرمودن تعرض به امنیت مردم و حریم خصوصشون در پیام‌رسان‌های داخلی حرام شرعی است. یعنی این مد نظر خود حضرت آقا هم هست.
در موارد حقوقی به چی میشه اشاره کرد؟
خب دقیقاً همین رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
اینکه ما بیشتر الان فراتر، یعنی یکی از جنبه‌هاش حقوقیه، خود نقض حاکمیت همیشه در تمام کشورها یک خط قرمزه. از جمله حاکمیت حقوقی که تمام کشورها بر اساس قانون اساسیشون دارن. خب اینجا کشورها معمولاً به همین دلیله که این حوزه رو چون می‌خوان تأمین کنن، یعنی اون حاکمیتشون رو در بحث فضای سایبر، یک از سمت ایجاد یک زیرساخت داخلی مستقل و کارآمد که ما اینو در کشورمون با اسم شبکه ملی اطلاعات میشناسیم.
بله.
و دوم از سمت قانونگذاری جامع و مانع روی این بستر ملی سعی میکنن این رو داشته باشن. ضمن اینکه خدمات ارائه میشه، همه موارد نسبت به مردم هم رعایت میشه، از بیرون هم مورد مداخله قرار نگیره. این اون جنبه اصلی مورد مشاجره برای مسئله اینترنت ماهواره‌ای در فضای جهانی امروزه. من اینجا یه نکته رو یه پرانتز کوتاه یک جمله‌ای بزنم که من متأسفانه الان که خدمتتون هستم این مطالب رو عرض می‌کنم، هنوز در کشورمون علارغم اینکه در بسیاری از حوزه‌ها کشور پیشرفته هستیم و در جایگاه ده کشور اول جهانیم، اما در مسئله اعمال حاکمیت بر فضای سایبر اونطور که شایسته بوده نتونستیم کار رو انجام بدیم، انجام نشده. لذا اگر مردم عزیزمون تو فضای سایبر رو میاد، سهولت خیلی مناسب نیست، کیفیت اونطور که باید باشه نیست، امنیت اونطور که باید باشه نیست، بابت این قضیه است. نگرانیم که مسئله اینترنت ماهواره‌ای در یک شرایط خاصی به این منتج بشه. نتیجه گیری کنم و عرایضم رو خاتمه بدم. از حدود 10 سال پیش یک پروژه مطرح شد، پروژه اوترنت، که دقیقاً بحث اینترنت ماهواره‌ای رو پیگیری می‌کرد. حدود سال 91-92 بود. خب این رو صندوق سرمایه‌گذاری توسعه رسانه آمریکا پیگیری می‌کرد، NDIF.
درسته.
ما هم بررسی گسترده‌ای روی انجام دادیم که ببینیم مسئله اینترنت ماهواره‌ای که مطرح می‌کنن دقیقاً چه اهدافی وجود داره. خیلی واضح در اسناد خود NDIF ذکر شده که پروژه اوترنت یک، برای بست اینترنت با محتوای مد نظر آمریکاست به کشورهایی که اینترنت رو کنترل میکنن، یعنی در واقع میخواد حاکمیت ها رو که از طریق بسترهای ملی شکل گرفته دور بزنه و نقض کنه. اینو واضح گفته بودن.
بله.
و دوم هم این که ما وقتی بررسی میکردیم میدیدیم این رو اشاره میکنم، میگن ما میخوایم با بعضی از افراد در کشورها تبادلات مالی داشته باشیم که بر بستر حقوقی اون کشورها نمیشه. ما یک اینترنت غیر قابل کنترل از حاکمیت کشورها میخوایم که بتونیم روش کریپتوکارنسی یا همون ارزهای دیجیتال رو برای تبادلات مالی با این افراد داشته باشیم. خیلی واضح اعتراف به نقض حریم حاکمیتی و حریم خصوصی کشورها شکل گرفته بود. بررسی تکمیلی نشون داد سرمایه گذار اصلی پروژه اوترنت بنیاد جامعه بازه که از نفرات اصلیش جورج سوروسه، که سرمایه گذار اصلی انقلاب‌های مخملی در جهان بود، از جمله فتنه 88 در ایران. امروز نسبت به استارلینک که اسمش خیلی مطرحه، ما این یک خط کد رو میدیم دیگه جامعه متخصص هر کسی از منظر خودش اینو بررسی کنه.
بله.
بعد از اینکه پروژه اوترنت بابت موادی از همین جنس، اوترنت مسئلهش فنی نبود که شکست خورد، مسئلهش همین نقض حاکمیت ها بود، استارلینک به روز شده پروژه اوترنت بعد از حدود 7-8 سال و در واقع میاد اون اشکالات راهبردی امنیتی که اون زمان نتونست اوترنت رو به نتیجه برسونه، اینجا سعی میکنن استارلینک رو به نتیجه برسونن. و اینجا نکته اصلی ما اینه، ما نمیتونیم صرف عقد یک قرارداد با هویت‌های حقوقی که دشمنی و تخاصم قطعی با ما دارن اعتماد و اطمینان کنیم باهاشون. ما تجربه سیاسی مثل برجام رو داریم که از تمام تعهداتمون بعد از اینکه عمل شد دیدیم که آمریکا از قرارداد خارج میشه، نقض تعهد میکنه. خب این هم یک قرارداد حقوقی دیگه است دیگه، اگر بخوایم با استارلینک قرارداد ببندیم چه تضمینی وجود داره؟ یا همین امروز 18 دی که اتفاقا مصادف هست با سالروز عملیات موشکی ایران علیه پایگاه آمریکای عین الاسد، خب چرا این اتفاق افتاد؟ بابت اینکه سردار ما که مهمان دیپلماتیک بود در عراق نه در میدان جنگ، رو در یک عملیات تروریستی شهید کردن. آیا ما به اون جمله آخر عرض میکنم میتونیم با چنین موجودیتی قرارداد ببندیم و مطمئن بشیم به صداقتشون؟ پس جنبندی من به این صورت است: اصل اینترنت ماهواره‌ای یکی از روش‌های تأمین خدمات ارتباطی هست، توانش رو هم داریم اتفاقا.
بله.
اما معقولتر و منطقی‌تر و مطمئن‌تر این هست که خودمون انجامش بدیم تا اینکه از اپراتورهای بین‌المللی استفاده کنیم که هیچ تعهد و احترامی نسبت به حاکمیت ما و حریم خصوصی امنیت روانی مردم عزیزمون ندارن.
پس ما این امکان رو داریم از نظر شما که به زودی بتونیم خودمون به این فناوری دست پیدا بکنیم؟
این مسئله ماهواره خب حوزه های مهندسی و صنایع مختلفی رو درگیر میکنه.
بله.
ولی درست اصلش که یک ارسال ماهواره به فضا هست که بحث لانچ و رکن دومش هم که ساخت ماهواره هست، هر دوش تو کشور وجود داره. الان از دانشگاه‌هایی که در کشور سابقه ساخت ماهواره داره خود دانشگاه صنعتی امیرکبیر هست و خب سازمان هوافضای سپاه هم که معمولا اینجور موارد رو لانچرش رو در اختیار قرار میده و ارسال صورت میگیره. ما صرفا میخوایم تغییر کاربری بدیم روی نوع ماهواره و میخوایم به ماهواره ارتباطی تبدیلش کنیم. این توانمندی کاملا در کشور ما و در متخصصین ما وجود داره.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. حالا اتفاقا ما دو تا از نهادهای کاملا مرتبط، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو یک هفته است که به دنبال این هستیم که دعوتشون بکنیم در این برنامه حضور پیدا کنن. متاسفانه پاسخگو نبودن و تشریف نیاوردن. امیدوارم که به زودی بتونیم این ارتباط رو باهاشون بگیریم و بتونیم با نهادهای مرتبط ارتباط دقیق تری داشته باشیم. من از شما سپاسگزارم جناب آقای مهندس محمد علی شکوهیان راد، مدرس دانشگاه تهران، متخصص حوزه سایبر. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. بریم بخشی رو بشنویم و برگردیم.